الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين عليهم السلام. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. در آیه شریفه سه ناحیه از وجود انسان مطرحه، یکی ناحیه قلب که مربوط به ایمانه، یکی ناحیه همه وجود انسان از قلب و روح و نفس و بدن و اعضا و جواره و جوانه که در ارتباط با اقامه صلات، و یکی هم مجموعه سرمایه های مادی و معنوی بنا به نظر بسیاری از محققین و شخصیت های علمی و تفسیری امثال مرحوم فیض کاشانی در تفسیر صافی و اصفا که مربوط به مما رزقناهم ينفقونه، که میشه گفت آیه شریف تمام ابعاد وجودی انسان و نعمتهایی که در اختیار انسان شامل میشه. این کم گفتن و کامل گفتن کار قرآن و کار پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین. شما ببینید در یک آیه توجه به باطن انسان شده با جمله یؤمنون، توجه به بدن و باطن و اعضا و جواره و جوانه شده با جمله یقیمون الصلاه، و توجه به همه ثروت‌های مادی و معنوی انسان شده با مما رزقناهم ينفقون. آیه بعدش هم باز در ارتباط با مسئله قلبه، والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون. اون هم باز قلب رو و باطن رو توجه کرده که باطن اهل تقوا، ظاهر اهل تقوا، نعمتهای اهل تقوا هیچ کدومش متوقف نیست، ساکن نیست. باطن و بدن و مال و سرمایه های معنوی با توجه به افعال مضارعی که در همین متن داریم و متن بعدی یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة ینفقون باز یؤمنون بما انزل الیک بالآخرت هم یوقنون. در همین متن کوتاه ببینید چند بار فعل مضارعی که دلالت بر دوام داره، دلالت بر تداوم داره، به کار گرفته شده. از نظر ادبی هم کل آیه و آیه بعدش تا و بالآخرت هم یوقنون که موصولا همه مجروره، صفت برای متقینه، هم از نظر ظاهر لفظ هم از نظر معنا و حقیقت و مصداق. کلمه ایمان رو ابتدا از نظر لغت باید دید به چه معناست. اینطور که اهل لغت بیان میکنن به معنای آرامش و سکون، و وقتی که ایمان باشه خوفی نیست، وحشتی نیست، اضطرابی نیست که این جور معنی میکنن. امن یأمن و امنن اطمئن و زال عنه الخوف، این معنای ایمانه. اما وقتی که این ایمان رو میاریم سراغ پروردگار و سراغ قیامت، در اکثر آیات قرآن از سوره بقره تا جزء 30 اگر عنایت بکنید، متعلق این ایمان که یا امور غیبیه یا امور غیر غیبی همیشه با با استعمال شده. همین آیه دوم سوره مبارکه بقره، یؤمنون بالغیب، آمنوا بالله و رسوله، در بسیاری از آیات یعنی حصل له الاطمینان، برای ایمان آورده و سکون بالله المتعال. یعنی اینجا فکر میکنم باید این حصل له الاطمینان و این طور معنا کرد، یعنی به وجود خدا اطمینان پیدا کرده و هیچ شکی هم در این زمینه و تردیدی نداره، چنان که سوره مبارکه حجرات این معنا رو بیان میکنه که بهش میرسیم. و با تکیه بر پروردگار عالم در باره پروردگار عالم هم میگه که حصل له سکون، یعنی به حضرت حق آرامش پیدا کرده. ببینید آیه مربوطه به ابراهیم عجیب قابل بحثه. اولا ابراهیم در اصل زنده شدن مردگان یقین قطعی داشته، میگه که کیفت توهی الموتا، من شکلشو میخوام ببینم، کیفیتشو میخوام ببینم. اولا تؤمن، سوال به اصل موت برمیخوره که میگه چرا من به اصل مرگ یقین 100% دارم، کیفت توهی الموتا، اصل زنده شدن مردگان رو به خدا نمیگه، کیفیت زنده شدن رو میگه. دلیلش هم اینه که میگه 4 تیر بگیر و بکش، به هم بکوب، قاطی کن، بعد ببین چگونه من زنده میکنم اینا رو؟ کیفیت غیر اصل مسئله است. اون اطمینان در ابراهیم و سؤال پروردگار نه ارتباط به ذات حق داره، نه ارتباط به اصل مرگ داره. ایشون دلش میخواست با چشم سر کیفیت زنده شدن مردگان رو ببینه، کاری به این بحث اصلا نداره. حالا اون چه که در اینجا خیلی مهمه اینه که این ایمانی که در قرآن مجید مطرحه و جنبه اصل و ریشه داره و آثارش هم برای انسان در این عالم بی نظیره، علاوه بر این که درخت شخصیت انسانی انسان رو بارور میکنه، ولولد و طیب یخرج و نباته به اذن ربه، علاوه بر این بارور کردن شجره شخصیت انسانی انسان، خیلی مهم اینه که در برابر تمام خطرات و عوامل تخریب شخصیت و عوامل تخریب سعادت چه در دنیا و چه در آخرت به انسان مسئولیت میده. یعنی یک پوشش بسیار عظیم این ایمان واقعی در مقابل خطرات که در آیات قیامت هم میخونیم آمنهم من فزع الیوم الاکبر، که این آمنهم برگشته به اون سرمایه درون خود مأمونین میکنه، چون ایمان دارن، خدا رو باور کردن، آثار ایمان هم در دنیا براشون ظاهر شده، اونا رو تبدیل به یه شخصیت انسانی و اخلاقی و عملی کرده، در قیامت هم این ایمان به صورتهای گوناگون به داد اهل تقوا میرسه، چون داره اوصاف متقین رو بیان میکنه. حالا این سرمایه عظیم سازنده و امنیت دهنده در برابر خطرات دنیا و آخرت چگونه به دست میاد؟ این دیگه شکی نیست که غیر از این طرقی که عرض میکنم راهی دیگه نداره. بر اساس همین واقعیت که رساله های تقلیدیه نوشتن تقلید در اصول دین جایز نیست، یعنی آدم باید علمی مؤمن به غیب بشه. حالا هر غیبی، غیبا رو بعدن مصادیقش رو عرض میکنم، علمی، فکری، عقلی باید ایمان پیدا بکنه. این ایمان علمی و ایمان عقلی خب مسئولیت میاره، در هر شک و تردیدی رو هم میبنده. چیزی که هست این تحصیل ایمان به هر متعلقی تفصیلا واجب نیست، یعنی لازم نیست یه نفر بیاد تمام آیات و روایات مربوط به حضرت حق یا رشته‌های علمی که دلالت به وجود مقدس او میکنه مطالعه کنه، یا به مردم بگیم اگه واقعا میخوای مؤمن به قیامت بشی بیش از 1000 آیه قرآن رو درباره قیامت باید تحقیقا بفهمی و جلد 6 و 7 و 8 بهار رو هم باید عقلت هضم بکنه، نه تفصیلا لازم نی. این مقدار که انسان یقین به حقیقت پیدا بکنه و ثابت قدم بمونه و اون حقیقت جنبه رشدهیشو ظهور بده و جنبه امنیت دهیشو ظهور بده، برای توده مردم کافیه، اگر برای ما اهل علم ناکافی باشه. البته برای ما هم کافیه، ولی چه بهتر که ما این سفره عظیم گسترده معارف رو از دست ندیم. یه بخشی از وقت پربهای خود رو که یه بارم بیشتر در اختیار ما نمی گذارن صرف به دست آوردن حقایق به صورت تفصیل بکنیم. در بین ما خونده این گونه افراد بودن. شما به 300 جلد کتاب مرحوم فیض مراجعه بکنید، ببینید نشون میده که این آدم اصلا حاضر نبوده عمرش رو ضایع بکنه. یا از مرحوم آیت الله لزما بروجردی نقل میکنن که در اواخر عمر فرموده بودن من خدا رو شکر میکنم که عمرم رو تا حالا ضایع نکردم. یا مرحوم علامه حلی که 523 جلد کتاب مفید نوشته در رشته های مختلف، یا سید مرتضی یا شیخ طوسی، اینا آدم های فقط فقهی و اصولی نبودن. در شرح حال علامه حلیه که میگن حلیه و خیلی گرم بود، ایشون تصمیم گرفتن به قول ما یه هفته پشن برن آب و هوا خوری و بیشترم نه، یه هفته رو تشریف بردن. بعد از اینکه برگشتن هله شنیدن که فخرالمحققین فرزندشون در نماز جماعتشون شرکت نمی‌کنه. واقعا چه فکرای پاکی و چه نگاه‌های عجیبی داشتن اینا. علامه هله خیلی ساده از فخرالمحققین پرسید نماز جماعت رو ترک کردی؟ عرض کرد بله، چون شما یه هفته رفتی آب و هوا خوری عمرتو ضایع کردی، پیش من از عدالت افتادی، یعنی ظلم به وقت کردی، ظلم به زمان کردی. علامه فرمودن شما نماز جماعت رو بیا ادامه بده، من رفتم آب و هوا خوری، بدن آب و هوا خورد، اما من در اون فضای آب و هوا خوری بیکار نبودم، با اینکه کتابم همراه هم نبود. این کتاب بسیار متقن تبصره رو بیرون آوردن. فرمودن یه هفته که من اونجا بودم از باب طهارت تا دیات از حفظ کتاب تبصره رو نوشتم که به نظر من حالا بالاترین و متقنترین شرحی که من بر این تبصره دیدم. اونایی که اهل فقهن لازم تهیه کنن و ببینن کتابی که از ابزارهای همیشگی مراجعه حضرت امام هم بوده. بقیه فقها هم اگه اسمی ازش نمیبرن قطعا محل مراجعهشون هست، چون خیلی قویه. جامع المدارک مرحوم آیت الله العظما حاج سید احمد خونساری که از نظر اتقان در انشا و الفاظ و از نظر تحقیق در عمق فقه کتابیه که با کتابای مهم گذشتگانمون برابری میکنه. این عمری که خدا به انسان داده چقدر عالیه که تقسیم بندی بشه به قول موسی بن جعفر علیه السلام. حالا ما که قوم هستیم و پروردگار عالم این عنایت خاص رو به ما کرده که اومدیم طلبه شدیم، آخون شدیم و در کنار این سفره عظیم علم اهل بیت قرار گرفتیم، تفصیلا هم دنبال بعضی از مسائل بریم. خیلی هم چیز گیر آدم میاد. شما ببینید خود من همینطورم، میخوام یه جلد بها رو برای یه روایت ببینم، حالا یه بحثی دارم میخوام در منبر این بحث رو ارائه بدم، جایی دیدم که این روایت در بهاره. خب وقتی که مراجعه میکنم یا به اصول کافی یا به محجت البیضا یا به کتابای مصدری دیگرمون که عمدتاً هم باید به اینا مراجعه بشه، در ضمن یه روایت گاهی آدم 5 مطلب جدید قوی به درد خور میبینه. من گاهی منابع شب احیا رو در طول سال با همین مراجعه، نه برای احیا، برای مطلب دیگه پیدا میکنم. میبینم اون شب که اکثر مردم در احیا شرکت دارن، این به درد مردم میخوره، همونو یادداشت میکنم. معارف ما واقعا دریای بی ساحله. شما همین باب توحید علم الیقین فیض رو نگاه بکنید چقدر عالیه، یا باب توحید وافیشون رو با اون شرحهای بنیانی مختصری که دادن نگاه بکنید، که واقعا ما اگه علامه مجلسی و فیض رو نداشتیم در توضیح بعضی از مشکلات روایات یه مقدار مشکل داشتیم. حالا من در تفسیر برهان یه روایتی رو از حضرت رضا دیدم، خیلی کوتاه، در باب وضو، که همینو با 3 دیگه روایت از ایشون انتخاب کردم برای هفته دیگه چهارشبی که حرم به مناسبت دهه کرامت باید منبر برم. همین یه جمله حضرت رضا من رو به 4-5 جهت هدایت کرد و یه جمله این روایت رو، این در برهانه ولی مرحوم فیض در باب طهارت وافی اینقدر زیبا معنا کرده که من اگر وافی رو نمیدیدم قطعا با این همه ممارستم در روایات این معنایی که فیض فرموده بودن مشکل به ذهنم میخود. حالا با این که من یه مقدار روایات رو گسترده معنی میکنم، با روایات دیگه میسنجم، با آیات میسنجم، بالاخره آدم زحمت که میکشه پروردگار هدایتش میکنه، ولی من اگر گفتار فیض رو نمیدیدم یقینا به این معنایی که ایشون در یه جمله روایت کرده و بسیار زیبا و درست هم هست نمیرسیدم. در هر صورت تفصیلا ما اگر حقایق رو بدونیم خب میشیم حامل علوم اهل بیت. خود این که آدم فردای قیامت به عنوان حامل علوم اهل بیت وارد محشر بشه خود و خدا نور انسان همه محشر رو روشن میکنه. یه روایتی حضرت عسگری در باب آخوندهای شیعه دارن، البته خیلی مفصله که جایگاه آخوند مبلغ شیعه رو، نه آخوند بیکار یا آخوندی که رفته و باسواد شده و این علم رو انتقال به مردم داده، با روایت هم با سند اینقدر این روایت عالی و بشارت دهنده است که آدم بغضش میبره که فردای قیامت خداوند متعال چه بهایی به عالم مبلغ میده. حالا اگر رسیدم مینویسم یه روز میارم براتون میخونم. بسیار روایت مهمه در فرمایشات حضرت عسگریه در بهار جلد 78 چاپ ایران هم احتمالاً بتونید ببینید. حالا این ایمان با این دو قید که درخت شخصیت انسانی رو بارور بکنه، یعنی ما با اجازتون 3-4 روز تو به ایمان به غیب معطلیم، حالا تا به نماز برسیم و تا به انفاق و من برسم به اونجا یقین رو و فرقش رو با ایمان میگم، مراتب یقین رو هم انشالله میگم. این هنره دیگه، این هنره. کار ما مثل قصه های شب رادیوه، به اون اوچه میرسه ولش میکنیم، همه هم اینجوری منتظر میمونن ببینن چی میشه. حالا این ایمان با این دو قید بسیار مهمی که داره که یه دهاتی رو از ایران بیاره در مدینه و تبدیل به السلمان و منا اهل البیت بکنه، یعنی شخصیت رو اینقدر شکوفا بکنه و رشد بده، یا از ده ربزه که این ربزه اینطور که محققین میگن، من تو نقشه عربستانم دیدم بین شام و مدینه است، تورای مکه و مدینه نیستش، میگن خود اونا ربزه واقعی اونجاست، اعتقادشون هم اینه ابوذر مال اونجاست، خیلی نزدیک به مدینه نبوده. اون ربزه نزدیک به مدینه رو من رفتم، اگر اونجا بوده قطعا امیرالمؤمنین یا حسن و حسین بدون توجه به عوامل حکومت زمان یا رفیقاش می اومدن دیدنش در تبعید، اما خیلی دور بوده و یه جای کویری پرت و پلای سختی بوده. یه دهاتی ربزهی گوسفندچران رو برداره بیاره این ایمان رو بهش بده و تبدیل به ابوذر بشه که ملائکه آسمان هم دعای با او بشن و خداوند متعال امر بکنه به پیغمبر، که در روایات هستش در همین تفسیر برهان در ذیل آیات سوره نساء میتونید ببینید، امر میکنه پروردگار به پیغمبر 4 نفر رو بهشون عشق بورز و محبت تو به اونها اظهار کن، دوستشون داشته باش، امیرالمؤمنین سلمان، ابوذر، مقداد. شما ببینید ایمان همین دوتا دهاتی رو و مقداد غیر معروف و درخت شخصیتشون رو چجوری بارور کرده و روایاتی که درباره سلمانه واقعا اعجاب انگیزه. بحرون لا ینزف کنزون لا ینفود. ببینید چقدر این تعریف بالاست. دریاییست که آبش با کشیدن تموم نمیشه و معدنیست و گوهریست که پایان پذیر نیستش. به کجا میرسه انسان؟ یا وقتی که در محضر حضرت صادق از ابوذر تعریف میکنن که نمازش این بود، شجاعتش این بود، موضع گیریش در برابر حکومت فاسد زمان این بود، همه که حرفاشونو میزنن و منتظر میشن امام شیشم هم نظر بده. ببینید چقدر امام صادق بالا نظر میده. اکثر و عبادت ابی ذر، ببینید این چقدر مهمه. یعنی این ایمان به خدا، اتصال به غیب، اتصال به قیامت، ابو ذر رو چیکار کرده؟ اکثر و یا کان اکثر عبادت ابی ذر التفکر و الاعتبار. خبر مقدم التفکر و الاعتبار مبتدای مؤخره. این نگاه امام صادق، بیشترین عبادت ابو ذر اندیشه در حقایق و پند گرفتن از حوادث بوده. یعنی این آدم عقل پخته بوده و این آدم در دنیا یه شاگرد رده اول برای درس گرفتن از حوادث و جریانات بوده به نفع دنیا و آخرت خودش. خب این ایمان با این هویت، با این شکوفا کردن و با اون امنیتی که در مقابل خطرات دنیا و آخرت ایجاد میکنه از کجا به دست میاد؟ از طریق مطالعه دقیق که یتلو کتاب الله باشه آدم، به اون معنایی که راغب در المفردات میگه الذین یتلون حق تلاوته، قرائت فهم عمل. یعنی راغب میگه تلاوت با قرائت فرقش اینه، تلاوت یه امر بسیط نیه، امر مرکبه، مرکب از قرائت و فهم. افلا یتدبرون القرآن و عمل الذین یعملون الصالحات ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم در سوره اسراء. و الذین، ببینید، یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا رو در همین آیه کنار قرآن آورده از طریق سوره اسراء. مطالعه دقیق در معارف الهیه، اندیشه صحیح مثل ابو ذر، بازم در معارف الهیه، تکیه کردن بر استدلال و برهان که قرآن پر دلیل و برهان نسبت به مغیبات و حقایق. و نهایتاً اگر نشد برم دنبال مطالعه دقیق و اندیشه صحیح و تکیه کردن بر استدلال و برهان عقلی و طبیعی و علمی، برم حقایق رو از زبان اهل تحقیق و عالمان واجد شرایط بشنوم. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه لمن کان له قلب او ال قسم او داره، یعنی واو عاطفه نداره، یا این یا اون. لمن کان له قلب خودش بره دنبال علم، یا القى السمع و هو شهید، که با طی این طرق یقینا انسان به ایمان خواهد رسید. خب جناب آقای حسینی، مثل این که از اکثر دوستان سوال کردن برای نهج البلاغه، اغلب هفت رو پیشنهاد کردن.
قرائت فقط
نه.